هموطنان نازنینی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت و تندرستی تقدیم حضور شما میشه. امروز رو میخواییم بریم سراغ یکی از مشکلات یا هیته ای از مشکلات کودکان و بریم سراغ اختلالات اندام تحتانی در کودکان، همینطور صافی کف پا، سایر مشکلات اندام تحتانی در کودکان. همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه مجله پزشکی. از گستره‌ای میخوایم صحبت بکنیم که در برگیرنده برخی از انواع اختلالات هست در کودکان، به ویژه در اندام تحتانی. از صافی کف پا بگیریم تا زانو پرانتزی و ضربدری، همینطور پاچنبری، کلاب فوت، سایر مشکلاتی که شما هم در موردش پرسش هایی رو مطرح خواهید کرد. مهمان این برنامه ما آقای دکتر علیرضا غزنوی هستند که جراح استخوان منفصل هستند، فوق تخصص جراحی استخوان در کودکان یا ارتوپدی در کودکان. از این فرصت استفاده کنید، از همین ابتدای برنامه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید درباره صافی کف پا در کودکان، سایر مشکلات پا، همینطور حتی در مورد لگن هم سعی میکنیم که صحبت بکنیم، در رفتگی لگن در کودکان. و شما هم پرسشاتون رو از طریق 2265-2876 مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3102 در اختیار شماست. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر علیرضا غزنوی، عرض کردم خدمتون که متخصص جراحی استخوان منفصل هستن، ارتوپد، همینطور فوق تخصص ارتوپد در کودکان. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که این جلسه که در مورد اختلالات اندام تحتانی کودکان و نوجوانان هست برای خانواده ها و والدین مفید واقع باشه.
خیلی ممنون از این که همراه ما هستین. این گستره رو برای ما، من نمونه هایی رو بیان کردم، حالا امیدوارم که بتونیم همه رو در موردش صحبت بکنیم. بیشترم مد نظر ما این بود که اصلا سردبیر برنامه می‌خواستن که مراجعه به صافی کف پا در کودکان صحبت بکنیم، حالا فکر کردیم این فرصت که در اختیار ما هست بپردازیم به سایر انواع مشکلات. این گستره رو برام بگید که شامل چه مواردیه و معمولا این از بعد به تولد، یا اینکه نه در مورد هر کدوم ما بعد ببینیم که از بعد به تولد یا در روند رشد ممکنه که ما این تشخیص رو براشون ببینیم.
بله، در مورد اختلالاتی که توی اندام تحتانی کودکان هست خیلی مهم هستش که اینو بدونیم. بچه ها رو به تکامل هستن، وقتی نوزادی به دنیا میاد یه دفرمیتی هایی ممکنه داشته باشه،
بدشکلی هایی،
همینطور که بله بدشکلی هایی ممکنه داشته باشه که همینطور که سن بالا میره کم کم اصلاح میشه. پس لزوما هر بدشکلی رو توی اندام تحتانی کودکان و نوزادان نباید که به عنوان بیماری تلقی بکنیم. ما از پا شروع میکنیم اگه موافق باشین، در مورد صافی کف پا صحبت میکنیم یکم. صافی کف پا در حقیقت اون قوس داخلی کف پا که وجود داره توی بزرگ سال به صورت طبیعی توی بچه ها وجود نداره. صافی کف پا در بچه ها به صورت طبیعی وجود داره. علتش چیه؟ چون که بچه ها انعطاف پذیرن، مفاصلشون نرم هستش به صورت طبیعی، به خاطر همین وقتی که شروع به راه رفتن میکنن وزنشون میاد رو پاشون، به خاطر همون نرمی مفصل و نرمی رباتایی که کف پا هست، کف پا صاف هستش. مثلا اگه بخوان که تشخیص بدن وقتی ایستاده هستن نگاه بکنن از کنار پا بچه ها رو، میبینن که کامل کف پا رو زمین خوابیده، یا حتی اگه پاشون رو روی آب بزنن، توی آب بزنن، بعد بزنن مثلا روی موزاییکی یا چیزی که جای پاشون بمونه، میبینن کل کف پا جاش میمونه توی بچه ها. ولی همینطور که سن بالا میره و تا نوجوانی حدود 8-9 سالگی تا 10 سالگی معمولاً به تدریج این قوس کف پا ایجاد میشه. چطوری ایجاد میشه؟ همونطور که سن بالا میره ربات های مفاصل سفت‌تر میشن، اون موقع کم کم اون قوس کف پا توی بچه ها شکل میگیره. تو نوزادام که بحثش جدایه، اصلا نوزادا وقتی که به پاشون نگاه میکنیم مثلا یکم توپل هستن باشن، مخصوصا مثلا کف پاشون یکم برجسته و اصلا قوسی نداره و اون طبیعی هست. پس در مجموع تا اینجا میتونیم بگیم که صافی کف پا در بچه ها تا سن 8-9 سالگی به شرطی که دو طرفه باشه، هر دو تا پا باشه و همراه با اختلالات دیگه ای نباشه، مثل حالا اختلالات اعصاب که توی پا هست و اختلالات اعصاب مغزی همراه با اونا نباشه، طبیعی محسوب میشه.
پس این یک روند طبیعی از نظر رشد تکاملی و اگه بعد از 8-9 سالگی استمرار داشته باشه اونجا دیگه باید بررسی بشه. آیدتور
واقعیتش اینه که ما خودمون توصیه میکنیم که بچه ها توی 3 سالگی حدودن، اگه مشکلی ندارن، اگه مشکل ندارن توی 3 سالگی یک بار ویزیت بشن که این ساختار اندام تحتانی بررسی بشه. موقع اگر ما تشخیص دادیم که همین صافیه کف پا هست و صافیه کف پا، حالا صحبت میکنیم در ادامه چند نوع صافیه کف پا داریم، اگر از نوع انعطاف پذیر باشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا یه موقع هست که این صافیه کف پا تو بعضی بچه ها علامت دار میشه، اون موقع ما حتی تو همون سن 3-4 سالگی هم باید درمان بکنیم. این نیست که رها کنیم بریم تا سن 8-9 سالگی و ببینیم چی میشه اون موقع.
چه علامتی میده؟
بله، بعضی از بچه ها هستن مثلا میرن حالا بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، بچه های 3-4 ساله، یا مثلا توی خونه بپر زیاد میکنن و بازی میکنن، اینا شب که میشه از که میشه دوچار پا درد میشن، خستگی تو پاشون ایجاد میکنه، از والدینشون درخواست میکنن که ماساژ بدن و با ماساژ بهتر میشن. این علامت درد و خستگی یکی از علائم صافی کف پا محسوب میشه. همونطور که خودتون مستظر هستین درد پا توی دردهای رشد هم داریم، بچه ها تو سن پایین که رشد میکنن یه بعضی مواقع یه سری دردهایی ایجاد میشه، به خصوص دردهای شبانه که مربوط به درد رشد هستش. ولی اگر ما دقت کردیم دیدیم که مثلا بچه‌مون اون روزی که فعالیتش بیشتر هستش، به پر به پرش بیشتره، اون موقع شبش بیشتر اظهار درد، خب مسلما ملبه صافیه کف پا میشه و اونو ما درمان میکنیم که درمانش در ادامه صحبت میکنیم.
آنکه تو معمولا تو چند سال اول رشد تکامل بچه ما ارزیابی داریم که دیگه کشوری انجام میشه، معمولا مراجعه میکنن حالا یا مرکز بهداشت درمانی مراجعه میکنن به کارشناسه، یا اینکه به هر حال معمولا به طور مستمر والدین حداقل 2 سال اول پیش پزشک کودکان میبرن. اینجور ارزیابی ارتوپدی اونجا انجام نمیشه، یعنی ما میخوایم ببینیم که شما چون فرمودین خوبه که 3 سالگی یه ارزیابی بشه بچه، این ارزیابی باید فقط توسط ارتوپد کودکان انجام بشه.
من این فرصت رو غنیمت میشمارم واقعا. به هر حال توی مدارس این گروه ها میرن، گروه هایی که لزوما پزشکم نیستن، شاید یه تکنیکال هستن و تکنسیان هستن میرن و ما همیشه توی حالا درمانگاه و مطب مواجه با این هستیم که پدر و مادرهای بچه های مثلا مهد کودک یا دبستانی میان با کل نگرانی، چرا تو مدرسه اومدن
ماینه کردن
و گفتن که شونش بالا و پایینه، ستون فقراتش انحراف داره، زانوهاش سبدریه، کف پای صافه و ما چیکار بکنیم؟ در صورتی که من انشالله یه جوری بشه که توی کشور هم که شما فرمودین که این گروه ها هستن و پدر مادران خب میبرن بچه ها رو، سر سامان بیشتر داده بشه، زیر نظر انجمن های پزشکی باشن. مثلا به هر حال ما خودمون یه انجمن ارتوپدی کودکان داریم، ای کاش آموزش پرورش جوری هماهنگ میشد با ما که از تحت نظر انجمنهای ارتوپدی و حالا انجمنهای پزشکی اطفال این برنامه ها صورت میگیره، اون موقع خیلی دقیق تر و بهتر بود. حالا بگذاریم از این موضوع، ولیکن بله توی مدرسه که معاینه میکنن، خب خیلی از این چیزا طبیعی هستش. مثلا اگه صافی کف پاره اسکن میگیرن اونجا دیگه، یه دستگاهی میبرن اونجا، یه شیشه ای هستش که بچه روی اون شیشه میسته، زیرش یه آینه هستش نشون میده که این کف با کامل روی شیشه خوابیده یا نه اون آینه. اگه خوابیده باشه خب صاف، ولی گفتیم صافی کف تو بچه‌ها طبیعیه، نباید اینقدر خانواده ها رو نگران بکنیم. چون به هر حال الان جوری شده که خب خانواده ها تقریبا تک فرزندی فرزندی هستن،
همه توجه ها میره روی
سر یه بچه، کلی نگرانی هست تا اینکه این بچه یکم بزرگ بشه. اگه ما هم این استرس ها رو دو چندان بکنیم خب سخت میشه واقعا. به خاطر همین ای کاش که این برنامه ها صورت میگرفت علمی تر. و من همینجا صحبت کنم که صافی کف واقعا غیر طبیعی محسوب نمیشه. خیلی از این صافی های کف ها که ما تجویز میکنیم، وسایل مختلف ارتوسپروتز، خیلی واقعا نیاز نیست. حالا در ادامه صحبت میکنیم که چه موقع ما باید کفش طبی بدیم، چه موقع کفی طبی بدیم که این بچه ها بتونن استفاده بکنن. ولی در کل یه بچه که صافی کف پا داره، سن 3-4 سالگی 5 سالگی هست، مشکلی هم نداره، یه کم کف پاش رو زمین خوابیده، اصلا نیاز به درمان نداره. همینطور که سنش بالا تعبیره، فقط تحت نظر باید باشه، هر یکی دو سال ببینیمش. سنش که بالا تعبیره، قرار اینه که تا 8-9 سالگی قوس پاش درست بشه. ولی بعضی مواقع میبینیم که درست نمیشه 8-9 سالگی هم. بله، میبینیم که مثلا پدرشون، عموشون یا کسی توی فامیل ممکنه صافی کف پا داشته باشه.
بله.
صافی کف پا خیلی شایع هستش توی جامعه. بازم لزوماً غیر طبیعی محسوب نمیشه، مگر اینکه خیلی شدید باشه یا علامت دار باشه، دار به اصطلاح علمی سیمتوماتیک باشه. اگه علامت دار بود و با همون کفی طبی و کفش طبی اینا علامت ها بهتر نشد، توی سن 9-10 سالگی 11 سالگی ممکنه نیاز به عمل جراحی پیدا بکنه. پس در مجموع ما اینطوری صحبت میکنیم که صافی کف با در کل خوبه، خوشخیمه، چیز بدی نیست توی سن کودکی، ولی تا نوجوانی باید بررسی بشن. اگه نیاز به اقدامی داشته باشه توی سنین نوجوانی انجام میدیم،
که معمولا همون اقدامات استفاده است که حالا یه کفی داخل کفش و یا خود کفش سفارشی باشه. در نهایت موارد کمی هم ممکنه که نیاز به جراحی،
خیلی کم ما عمل جراحی میکنیم. فقط اینو من تأکید بکنم، این فکری که توی سر والدین ما هست که این کفی طبی و کفش طبی ایجاد قوس میکنه، این باوریه که از قدیم بوده و هنوزم ادامه داره. من بارها دیدم که بچه ها رو وادار میکنن حتی توی خواب کفش بپوشن.
عجب.
خیلی سخته واقعا. ما بچه ها رو اختیارشون خیلی دست خانواده هاستی، بر والدین حکم میکنن که چی کار بکنن. خیلی بده که ما بتونیم که ما بچه هون رو مثلا شاید اذیت بکنیم و نمیدونیم که آیا واقعا این تأثیر داره یا نه. کفش و کفی طبی فقط برطرف کننده علائم هستش، یعنی اگه درد داشته باشه دردش رو خوب میکنه، خستگی داشته باشه. مثلا چطوری؟ مثلا میبینیم که بچه‌مون، به همه بچه‌ها میرن بازی میکنن ولی بچه ما تمایلی به بازی نداره. شاید یکی از علتش همین خستگیه که چون ایجاد میشه خیلی نمیره دنبال بازی. یا مثلا همون صحبت که کردیم، مثلا بازی گوشی میکنه تو طول روز و شب درد داره، خستگی. تو این جور موارد کفش طبی، کفی طبی واقعا کمک کننده هستش و میتونه درد رو بهتر بکنه. پس مواقعی که زیاد راه میره یا فعالیت زیاد میکنه، میتونه از اون کفی طبی یا کفش طبی یا صندل طبی استفاده بکنه که علامتاش بهتر بشه، نه اینکه کف پای صافش خوب بشه.
پس در واقع این وسایل کفش و کفی و اینو یه مقداری اون زاویه رو بهبود میبخشه برای اینکه بچه بتونه خوب راه بره و بدوه و بازی بکنه.
دقیقاً.
تأثیر روی ساختار ساختمانی کف پا نمیتونه بذاره.
نمیتونه بذاره. چه بس وقتی که کفی استفاده میکنه، تا موقعی که تو کفش هستش خب بله قوس داره، وقتی در میاره کفش رو دوباره پا برهنه میسته، دوباره کف با صافه.
بله.
پس ایجاد قوس نمی کنه، ولی کن به قول شما همون پوزیشن پا، حالت پا رو که حفظ میکنه توی کفش، میتونه علامت ها رو بهتر بکنه.
ممنون از شما. مقدمه جامعه آقای دکتر غزنوی رو شنیدین. صدای ما رو از رادیو سلامت دارید دریافت میکنید. برنامه مجله پزشکی است و در این برنامه رفتیم سراغ اختلالاتی همانند صافی کف پا در کودکان، اختلالات مشابه و اصولا اختلال در اندام تحتانی، بعد شکلی ها، دفورمیتی ها، چه در بدو تولد و چه در روند رشد رو در موردش صحبت میکنیم. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 3102 در اختیار شماست. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه مجله پزشکی آقای دکتر غزنوی فوق تخصص ارتوپدی کودکان اینجا در خدمتشون هستیم. داریم در مورد صافی کف پا در کودکان صحبت میکنیم. آقای دکتر، انواع خاص و تقسیم بندی خاصی هم داره در حدی که والدین نیاز بدونن؟
بله دقیقا، صافیه کف پایی که ما معمولا توی بچه ها میبینیم جزء نوع انعطاف پذیره. ما دو نوع صافی کف پا داریم، یه نوع انعطاف پذیر یا فلکسیبل داریم اصطلاح علمیش، و یه نوع ریجید یا سخت داریم. نوع فلکسیبل چطوریه؟ مثلا بچه میسته، کف پاش صافه، میبینیم چون وزنش اومده رو پا، ولی وقتی که میشینه رو صندلی یا روی پای مادرش میشینه، میبینیم قوس پا ایجاد شد. یا اینکه رو پنجه میگیم بیسته، میبینیم قوس پا درست شد. این نوع فلکسیبل هستش یا نوع انعطاف پذیر که تو هر دو تو پا هم هستش، و این نوعیه که به صورت معمول میبینیم و این همونیه که گفتیم که تا 8-9 سالگی معمولا خود به خود خوب میشه، مگر اینکه ارثی چیزی باشه که 10-15% ممکنه به اون ارث برن، ولی بازم 80% اگه حتی ارث هم داشته باشن معمولا خوب میشن. یه نوع ریجید یا سخت هم داریم، اینا معمولا توی حدود نوجوانی تظاهر پیدا میکنن. چطوری؟ دیگه اینا توی اون سن حدود 7-8 سال 8-9 سال صافی کفاشون میمونه و حتی وقتی که نشستم هستن بازم صاف کفاشون. اینا علتش چیه؟ اینا علتش به هم چسبیدن غیر طبیعی استخونهای مچ پا هستش. ما بین استخونهای مچ پا مفصل هستش، حرکت ایجاد میشه. توی بعضی این بچه هایی که ریجید هستن این دو تا سه تا استخون با هم میچسبه توی دوران جنینی و اون مفصل تشکیل نمیشه، بخاطر همین ایجاد صافی کف میکنه. معمولا اینا حتی اینا هم نیاز به عمل پیدا نمیکنن، مگر اینکه علامت دار یا اینکه تغییر شکل پاشون خیلی شدید باشه، اونم تو سن نوجوانی عمل میشه. پس ما نتیجه میگیریم که توی بچه ها معمولا تو سن پایین خیلی نادر ما عمله صافی کف پا انجام میدیم و اکثرا رو صبر میکنیم. همین که پدر مادر بعضی موقع میان پیش من میگن که از اول که بردیم پیش دکتر گفته که صبر بکنید خوب میشه، ولی الانم بزرگ شده نوجوان شده خوب نشد. درست کاری کردن. ما قرار نیست که اون اول کار بگیم که مثلا عمل بکنیم، صبر میکنیم تا نوجوانی، اگه خوب نشد اگه علامت دار بود اون موقع درمان میکنیم.
پس آقای دکتر، درصدی که بعد از 8-9 سالگی،
بله،
چون فرمودید که به طور طبیعی ما تو روند رشد تکامل بچه باید صبر بکنیم، تا 8-9 سالگی معمولا صبر میکنیم اگه علامت هم نداشته باشه، بعدش انتظار داریم که کم کم این قوس تشکیل بشه. چه درصدی از این موارد تشخیص داده شده به طور عموم در کل دنیا تو کتاب منابع ارتوپدی این مشکل براشون باقی میمونه و مجبور میشن اگر علامت دار باشه وضعیتشون کفی استفاده کنن، کفش مخصوص استفاده بکنن، برای اینکه دردسر نداشته باشن. چه درصدی این اتفاق برشون میفته؟
بیش از 90% موارد خوب میشه. البته بستگی هم داره، مثلا اگه خانواده یا یه فامیلی که اکثرا کف پای صاف دارن، درصد باقی موندن صافی کف ها حتی بعد از نوجوانی هم بیشتر میشه. و در کل درصدی که گفته میشه توی رفرنس های ما اینها 85% حتی اونایی که ارث دارن خوب میشن، 15% ممکنه صافی کف هاشون بمونه. من بازم اصلاح میکنم، صافی کف ها حتی تو سن پایین 3-4 سالگی هم اگه خستگی و درد ایجاد بکنه میتونیم کفش بدیم، کفیه طبی تجویز بکنیم و علامت ها رو بهتر میکنیم. یک کار دیگه ای که اگه کودکمون دیدیم که درد داره پاش و تشخیص دادیم که به خاطر صافی کف با هستش، یه ورزشی هست که خیلی کمک میکنه. حالا خیلی وقتا سوال میکنن از ما که آیا حرکات اصلاحی هم کمک میکنه یا نه. واقعیتش اینه که حرکات اصلاحی هم کمک میکنه که علامت ها بهتر بشه. یکی از حرکاتی که خیلی کمک میکنه به بچه ها تو این زمینه ورزش هایی که برای آشیل انجام میدن. آشیل یه تاندونیه که بزرگترین تاندون بدن هستش که پشت مچ پا هستش، به استخوان پاشنه میچسبه. توی خیلی از این بچه هایی که صافی کف دارن این آشیلشون یکم سفت هستش و کوتاه هستش. ما توصیه‌ای که میکنیم والدین روزی 3-4 مرتبه این مچ پای بچه ها بگیرن و به سمت بالا، یعنی به سمت ساق پاشون دورسی فلکس بکنن، یعنی خم کنن به سمت بالا. دیدین ورزشکارای
یعنی کل پا رو بیارن بالا، بالا. به سمت بالا.
دقیقا ورزشکاری که فوتبال بازی میکنن بعضی موقع پاشون میگیرد، عضله پشت پاشون
بله.
میخوابن و یکی از همتیمیاشون میاد پاشنه رو میده به سمت بالا. تو بچه ها هم اگه این ورزش رو انجام بدن، خیلی وقتایی که درد دارند و خستگی ایجاد میشه توی بچه ها، این خستگی اینا با این ورزش برطرف میشه.
چند دقیقه مثلا
بعد از 10 دقیقه این کار انجامه، صبح، ظهر، بعد از ظهر، شب، هر بار یه 10 دقیقه این ورزش رو انجام بدن.
10 دقیقه نگهش دارن به سمت بالا،
5 ثانیه نگه
دارن، 5 ثانیه
نگه دارن، دوباره بند کنن، دوباره این کار انجام بدن. وقت به تدریج این تاندون نرم تر میشه، کش ثانیش بیشتر میشه و میبینین که بعد از یک ماه کم کم اون درد دیگه از بین رفت.
حالا ممکنه یه بچه هم مثلا زیر 8-9 سال یا حتی بالای 8-9 سال
بله.
این درد و خستگی جوری باشه که با همین حرکت
بله.
با همین حرکت نیازی به کفی و نمیدونم کفشم پیدا نکنه.
دقیقاً.
یه چند دقیقه که این کار انجام بده در طول روز وضعیتش خوب باشه، بتونه بازی کنه،
مطمئنن.
حرکت کنه،
علائمتش رو خیلی بهتر میکنه. حالا در ضمن کفی و کفش و اینا میتونه کمک بکنه به خاطر اون ساختاری که توی کفش هستش، نیروها جوری روی پا میاد که درد رو کمتر میکنه و بهتر میشه.
عرض کنم خدمتتون یه تمایل عمومی هست نسبت به استفاده از انواع فناوری. همه ما هم دوست داریم، دلمون میخواد نمیدونم سر توفامون اسکن بشه، ببینن که چه مشکلی ما داریم. میبینیم که مثلا تبلیغ میشه درمانگاه های پا، کلینیک پا، خیلی هم متداول شده و زیاد شده. چقدر اینا کمک میکنن؟
دقیقا.
و تکلیف مردم چیه؟ چون ببینین از یه طرف پدر مادر حساسه، نگران این که این بچه مثلا این صافی کف باش پس فردا مثلا روی محور ستون فقراتش تاثیر نذاره، اصلا انحراف ستون فقرات نشه، باشه مشکلات دیگه تو رشد کاملش نشه، ایجاد نگرانی میشه. و بعد گاهی هم مراجعات به انواع و اقسام همین استفاده از این فناوری ها و کلینیک ها اونم تشدید میکنه این نگرانی رو.
بله.
هزینه هاش هم کم نیست آقای دکتر.
بله متاسفانه امروزه هزینه ها اینا هم خیلی بالا هستش و فشار زیادی به خانواده می. این مشکلی که هست من فکر میکنم که خب به هر حال خانواده ها همطور که با هم عرض کردیم که یه بچه میارن و نگران هستن دیگه، همین صحبت هایی که شما فرمودی. من فکر کنم ما همه باید کمک بکنیم که این مشکلات حل بشه و نگرانی کمتر بشه. همکاران ارتوز پروتوز ما خب بسیار شریف هستن و خب در کنار ما کار میکنن کلینیک هایی دارن که این کلینیک ارتوز پروتز هست، وسایل کمک ارتوپدی ساخته میشه توسط اینها، خب خیلی کمک کننده هستن، خیلی بریز ها رو میسازن و برای بچه ها و حتی بزرگ سال ها کمک کننده هستش. ولی بعضی مواقع هم خب مثل هر رشته دیگه خب شاید اینا هم استفاده زیاد از حد میشه ازش. به خاطر همین در کنار این که این وسایل میتونه کمک کننده باشه، ولی خب بعضی مواقع هم واقعا لزومی نیست که این همه هزینه
تشخیص
بشه.
تشخیص اولیش و ارجاعش باید توسط پزشک انجام بشه، درسته؟ درست.
بهتر حتی اگه هم تو همون مدارس هم که میان و همکاران ما معاینه میکنن، اجازه بدن اگه شک میکنن که مثلا مشکلی هست ارجاع بدن به پزشک، حالا یا ارتوپد اطفال مثل ما یا ارتوپد، یه بار ببینه اینا رو، شاید که اصلا پیشگیری بشه از این که بخوان این همه هزینه بکنن یا اینکه از این همه نگرانی پیشگیری بشه. بخاطر همین در کنار این که این وسایل کمک کننده هستش واقعا، ولی خب ما باید که تشخیص بدیم که برای کدوم بچه اینو استفاده بکنیم و برای کدوم بچه نیازی نیست استفاده بشه.
بله، من پیمانکار دارم مرور میکنم از که شما صحبت میفرمودین. انواع اقسام مشکلات اندام تحتانی رو دارن ارسال میکنن شنوندگان. اجازه بدید که بریم چند تا پرسش تلفنی رو با هم بشنویم، برمیگردیم من پیامک های شما رو هم مطرح میکنم. خواستیم یه خورده راجع به صافی کف پا بشنویم از زبان آقای دکتر غزنوی، مهمان بزرگوارمون در این برنامه، بعد بریم سراغ سایر مشکلات. شما هم از ما بپرسید. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست.
سوال از آقای دکتر داشتم، اینکه من 65 سالمه، انگشت 60 پای راستم متاسفانه دچار انحراف شده و این موقع راه رفتن خیلی درد بدی داره. من دکتر مراجعه کردم، ایشون فرمودن که درمان قطعیش جراحیه. حالا خواستم نظر ایشونو بپرسم. ممنونم ازتون.
من در مورد پسرم 14 سالش هستش، بعد مشکل صافی کف پا داره، پیش دکتر ارتوپد بردیم. ایشون گفتن موقع ورزش فوتبال بازی کردن باید یک کفی طبی توی کفشش بذاره، ولی متاسفانه توی سایز پسر من این کفی طبی رو ما نتونستیم پیدا کنیم که بتونه کامل فیکس بشه توی پاش و موقع فوتبال هم این اذیتش میکنه، این رو تو پاش نکرده. میخوام ببینم این مشکلی براش ایجاد میشه، اصلا فوتبال بازی کردن به صلاحش هست بدتر میشه، یا اینکه آیا راه درمانی داره یا خیر.
آیا صافی کف پا در کودکان میتونه ربطی به مشکلات ارتوپدی داشته باشه و مثلا با افزایش سن و رشد کودک این مشکل از بین بره؟ و اینکه آیا اگر این صافی کف پا از همون بدو تولد باشه میتونه جلوی رشد استخوانی پای کودک رو بگیره و در واقع باعث بشه که به درستی نتونه راه بره و شکل رشد استخوان‌های داخل پاش رو تحت تأثیر منفی قرار بده؟
We'll be right back.
خیلی ممنون برای پرسشی که مطرح کردید. اولی بانوی 65 ساله راجع مشکل خودشون آقای دکتر پرسیدن،
در حقیقت بله هالوکس والگوس داشتن دیگه، یعنی انگشت شستشون انحراف داره تو بعضی از آدم ها هست، حالا مثلا خانم ها
سن که میره بالا بیشتر میشه،
بیشتر میشه بله، از نوجوانی هست معمولا، ولی خب خفیفه اون موقع و کم کم که سن بالا میره هم دچار آرتروز میشه به خاطر اون انحرافی که ایجاد میشه توی انگشت، غضروف ها آسیب میبینه و هم این که خب ظاهره بد شکلی داره. واقعیتش اینه که ما برای اونها هم یه سری وسایلی هست که همکاران ارتوز پروتوز میدن، مثل ویب سپیسر، یعنی یه بالشتک های جلی هست که بین انگشت ها قرار میگیره، یا یه آتل هایی هست که صاف میکنه، ولی اینها هیچ وقت باعث درمان کامل و اصلاح نمیشه. اینا فقط یه کمپوزیشن و حالت انگشت رو توی صاف نگه میداره که مثلا توی کفش راحت تر باشه. اگه در حد شدید نیست که اذیت کننده باشه، اینا از همین وب سپیسر اینا استفاده میکنن، تو داروخونه هست همکاران ارتوز پروتز هم درست میکنن، ولی وقتی که به درد میفته و دردناک میشه و اذیت میکنه، اول اینکه ما توصیه میکنیم کفش مناسب استفاده بکنن، کفش هایی که جلو باریک باشه، خب مسلما برای این افراد خوب نیست.